بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیته طیبین طاهرین. موضوع بحث ما اینه که علم رجال چه تأثیری در فقه داره یا در علوم اسلامی دیگه داره. خب ما وقتی یکی از منابع فقه را حدیث و سنت قرار دادیم که حدیث به عنوان حاکی سنت هست، خب باید به جنبه اعتبار اون حدیث توجه داشته باشیم که صدورش از ائمه اطهار علیهم السلام هست یا خیر، یعنی اطمینان پیدا کنیم که این حدیث از معصوم علیه السلام هست و با اطمینان به صدورش میتونیم به این حدیث استناد کنیم و احکام فقهی را از حدیث استخراج کنیم. پس بنابراین ما در فقه نیاز به علم رجال داریم، چون علم رجال متصدی اطمینان به صدور حدیث هست. یعنی اطمینان به صدور حدیث از علم رجال ناشی میشه. وقتی که حدیث رو میگذارن جلوی ما، اول باید به سند اون حدیث توجه داشته باشیم، یعنی به صدور، و بعد از صدور به وجه صدور توجه میکنیم، بعد از وجه صدور به دلالت حدیث توجه داریم. بنابراین رجال با فقه ارتباط تنگاتنگ داره. برای اینکه یک کار کارگاهی انجام بدیم و مطلب را با مثال توضیح بدیم، به یک روایتی در وسایل شیعه مراجعه میکنیم. روایت درباره نحوه وضوع گرفتن رسول گرامی اسلام هست که زراره و بکیر از امام باقر علیه السلام میپرسند و امام باقر علیه السلام هم یک تشتی یا یک ظرفی را میخواهند و آنگاه دست راستش رو در اون آب فرو میبره و مشتی آب بر صورت میریزه، بعد صورتش رو با دست راست شستشو میده و بعد کف دست چپش رو در آب فرو میبره، بعد مشتی آب بر میداره و بر روی دست راستش میریزه و از آرنج تا کف دست را با همون دست چپ شستشو میده و پس از آن کف دست را در آب فرو میبره و بر روی دست چپ میریزه و همون کاری که با دست راست انجام داده با همون انجام میده. سپس با رطوبت کف دست سر و دو پایش را مس میکنه. به این ترتیب نمایشی از وضوع رسول گرامی اسلام را برای راویان نشون میده و اینو به نمایش میگذاره، ارائه میده به اونها. خب ما این وضوع رسول خدا را به نقل از امام باقر علیه السلام خوندیم. حالا اولین کارمون اینه که آیا راویان این حدیث معتبرن تا ما این حدیث معتبر بدونیم یا نه. دونه بدونه راویان این حدیث را مورد بررسی قرار میدیم. راویان این حدیث اولش علی ابن ابراهیمه. خب علی ابن ابراهیم قمی خب مسلمه ثقه است و مورد تاییده. ان ابیه ابراهیم ابن هاشم. خب ابراهیم ابن هاشم هم نخستین کسی بوده که حدیث کوفیین را در قم منتشر کرده و خب بالاخره به عنوان پدر علی ابن ابراهیم قمی انسان معتبری است، گرچه دربارش مثلا اختلافاتی هم هست. بعد ان ابن ابی عمیر هست، ان ابن ابی عمیر خب از اصحاب اجماس و مخالف و موافق احادیثشون رو قبول داره ابن ابی عمیر، یعنی اجماع دارن اصحاب که اصلا احادیث مرسل حتی ابن ابی عمیر هم معتبره. ان عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه هم ثقه بوده. بعد ان زراره که خب تکلیف زراره معلومه، امام تاییدش کرده، فقیه بوده. و بکیر هم همینطور در رجال کشی روایت وجود داره که بکر را مد کردم. پس این حدیث از نظر اعتبار حداقل حسن هست، اگه صحیح نباشه حداقل حسن هست. و خب با بررسی سلسله راویان فهمیدیم که این حدیث معتبره و اطمینان پیدا میکنیم که صدورش از ناحیه امام باقر علیه السلام مسلم بوده. خب ما به این حدیث عمل میکنیم و بر اساس این حدیث نحوه وضوع گرفتن را در توضیح المسائل مینویسیم که همه مردم از این حکم وضوع و نحوه وضوع گرفتن بهره مند بشن. و باز ما در فقه نمونه هایی داریم که بر اساس بررسی رجالی مورد فتوا قرار گرفتن، یعنی رجالش معتبر بوده که این حدیث پذیرفتن، اگر رجالش معتبر نبوده نمی پذیرفتن. یک نمونه هست که مثلا ساحر و مسلمون کشته میشه ولی ساحر غیر مسلمون حکم قتل نداره، یعنی در اینجا به کفار یه امتیازی داده شده که ساحر کفار کشته نشه. خب یه روایتی هست خب از کافیه و من لا کتاب من لا یزول فقیه و همچنین در تهذیب الاحکام هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب محمد ابن یعقوب که معلومه شیخ کلینیه، علی ابراهیم که گفتم الان معتبره، ان ابیه گفتم حداقل ابراهیم هاشم را به عنوان یه آدم خوب پذیرفتن، حالا اگر توثیق هم نشده باشه. نوفلی که اسم کاملش حسین بن یزید نوفلیه، اونو توثیقش نکردن و متنش هم نکردن. و سکونی هم که اسماعیل بن ابی زیاده توثیق نکردم و سنی مذهبم هست. پس بنابراین عده ای از علما این حدیث را قابل اعتماد ندونستن و همچنین تفصیلی را هم قبول نکردن و هم ساحر مسلمون را میکشن هم ساحر کافر را، یعنی هر دو را شایسته قتل میدونم. حالا متن روایت را میخونم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر کفار لا یقتل. فقیل یا رسول الله، پرسیدن که رسول خدا چرا ساحر کفار کشته نمیشه؟ فرمود لأن الکفر اعظم من السحر، کفر بالاتر از سحره، وقتی به خاطر کفرش کشته نمیشه و به خاطر سحر هم کشته نمیشه. و لأن السحر و الشرک مقرونان، اصلا سحر و شرک اینها مقرونن، یعنی کنار هم هم. پس بنابر این روایت ساحر مسلمین کشته میشه ولی ساحر کفار کشته نمیشه. ما که احادیث کتب اربعه رو قبول داریم به این روایت عمل میکنیم، اما مثل آیت الله العظمی خویی که کتاب مبانی تکمیلت المنهاج را نوشته، ایشون چون این روایت را معتبر نمیدونه بهش هم عمل نمیکنه و حتی ساحر کفار را هم شایسته قتل میدونه، ولی ما این حدیث را معتبر میدونیم و به تفصیل هم عمل میکنیم. یه نمونه دیگر هم هست که باز در این نمونه میبینیم که سند خیلی نقش داره. خب حج از عبادات، در برخی از روایات هست که زنی که به حج نرفته نمیتونه نایب یک مرد بشه، و اما نیابت مردی را که به حج نرفته از طرف مردگیره جایز اونسته. یعنی زنی که به حج نرفته نمیتونه نایب یک مرد بشه، اما مردی که به حج نرفته میتونه نایب یک مرد دیگه بشه. این روایت در تهذیب احکام شیخ طوسی آمده. موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن مفضل عن زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول یحج الرجل السروره عن الرجل السروره. میگه مردی که حج نرفته که نامش سروره هست، از مردی هم که به حج نرفته از طرف مردی که به حج نرفته میتونه مراسم حج رو انجام بده. سروره یعنی شخصی که به حج نرفته. ولا تحج المرأة السروره عن الرجل السروره، اما زن نمیتونه این کار انجام بده. خب چنین روایتی اومده. اگر ما این روایت را معتبر بدونیم، خب بین زن و مرد فرق میگذاریم. اگر معتبر ندونیم، نه فرقی نمیگذاریم، میگیم زنم حتی میتونه از طرف مرد به حج بره. خب فقیهان، فقهای ما با توجه به ضعف سندی که این روایت داره و از ناحیه مفضل هست، مفضل ابن ساله که غالب رجالیون او رو تضعیف کردن، پس بنابراین نمیتونیم بر اساس این روایت تفصیل را بپذیریم و بر پایه قول مشهور که بین زن و مردم فرقی نگذاشتن میتونیم عمل بکنیم. اعتبار سنجی احادیث و ارتباط علم رجال با فقه به طور غیر مستقیم هم قابل تبیین هست. یعنی گاهی ما مراجعه میکنیم به احادیث تا فروع فقهی رو استخراج کنیم، گاهی هم مراجعه میکنیم به احادیث برای اینکه اصول فقهی را استخراج کنیم، مثلا اصل براءت که واقعا در فقه نقش مهمی داره و بسیاری از مشکلات فقهی را حل میکنه. شیخ صدوق در کتاب خصال و همچنین در کتاب توحیدش این حدیث آورده که احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعت و اشیا. رسول خدا فرمود 9 چیز از امت من برداشته شده: الخطأ و نسیان و ما اکرو علیه و ما لا یعلمون. خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، نه اینکه خود خطا و نسیان، یعنی آثار خطا، آثار نسیان و ما اکرهو علیه و آثار ما اکرهو علیه و همچنین ما لا یعلمون، یعنی اون چیزی که ما نمیدونیم، یعنی حکم اون چیزی را که نمیدونیم برداشته. که این حدیث که دلالت میکنه بر حکم اصل براءت، یعنی من حکم تکلیفی را نمیدونم که نسبت به این تکلیف دارم یا نه، حکم چیزی را نمیدونم، اصل براءت جاری میکنم، میگم که پس برای من گناهی نیست و من چون نمیدونم میتونم بهش عمل بکنم. به طور مثال، مثلا فرض فرمایید که از گاو نر اسپرم استخراج میشه و اون اسپرم تزریق میشه به رحم گاو ماده و این گاو ماده بچه دار میشه. حالا سوال اینه که آیا این کار حرامه؟ آیا این کار منعی داره؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه در آیات قرآن نه در احادیث منعی درباره چنین کاری نشده و بنابراین میگیم ما لا یعلمون، ما نمیدونیم که منعی است یا نیست، ما نمیدونیم که حرام است یا حرام نیست، شبهه داریم، اصل براءت را جاری میکنیم. اگر این حدیث را و این روایت را معتبر بدونیم، خب اصل براءت را هم از این حدیث استخراج میکنیم و دیگه در تکالیفمون وظایف شرعیمون دچار حیرت نمیشیم و در موقع شک اصل براءت را جاری میکنیم. اگر این حدیث را معتبر ندونیم، صحیح ندونیم، باید مراجعه کنیم به روایت های دیگه و مراجعه کنیم به منابع دیگه، از منابع دیگه اصل براءت را استفاده کنیم، مثلا اصل براءت عقلی، از عقل مثلا بهره بگیریم. پس میبینیم که حتی از احادیث میشه اصول فقهی و قواعد کلی را استخراج کرد و بهش عمل کرد. حالا این روایت رفع عن امتی تسعه، خب در آثار شیخ صدوق آمده و شیخ صدوق اینو نقل کرده، به لحاظ اینکه شیخ صدوق این حدیث رو نقل کرده در کتاب مشهور خصال و توحید، ما این حدیث رو معتبر میدونیم و قرائن صحت دیگه هم داره و متن این حدیث بگونه است که غیر امام نمیتونه بگه و امام هست که اینجوری بیان میکنه، پس ما این حدیث رو معتبر میدونیم و اصل براءت رو از این حدیث استخراج میکنیم و عرضه میکنیم که عموم مردم از این اصل فقهی بهره‌مند بشن. حالا اصول دیگه هم هست، پس ما یک رابطه مستقیم رجال با فقه را تبیین کردیم و یک رابطه غیر مستقیم که در رابطه غیر مستقیم اصول فقه استخراج میشه.